سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز جمعه سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز بار دیگر در حال فرا رسیده که نگرانی های فزاینده در مورد محدودیت ها بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان وجود دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که از برگشت طالبان به قدرت در این کشور در حدود 3 سال گذشته حداقل 17 دستورالعمل رسانه‌ای از سوی طالبان برخلاف قانون رسانه ها صادر شده است. طالبان گفتند که در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که امروز جمعه و فردا شنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها در 27 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندی، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بامیان، میدانوردک، لوگر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، بدخشان و تخار شاهد برفباری، باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف افغانستان بین 15 تا 60 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که حجم داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. عزیزی که در رأس یک هیئت طالبان به ایران رفته دیروز در ولایت سیستان بلوچستان به خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که برای گسترش ترانزیت از طریق بندر چابهار ایران یک کمیته مشترک ایجاد خواهد شد. او گفته که در گذشته نیز در مورد بندر چابهار با مقامات ایرانی گفتگو کردند و می خواهند که این بندر به طور کامل فعال شود. بر اساس توافقی که بین افغانستان، ایران و هند در زمان جمهوری مخلوع افغانستان حاصل شد، هند تعهد کرده که برای ارتقای بندر چابهار 100 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. بسته شدن مکرر راه های ترانزیتی پاکستان و ایجاد موانع در برابر واردات و صادرات تجار افغان باعث شده که حکومت طالبان توجه را به بندر چابهار ایران افزایش دهد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در شاهراه سمنگان بلخ 5 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی طالبان در سمنگان، این رویداد بعد از ظهر دیروز زمان رخ داد که یک موتر نوی دینا از جاده منحرف شد. وضعیت صحی 15 تن از زخمی ها وخیم و علت این رویداد به احتیاطی راننده خوانده شده. حوادث ترافیکی در افغانستان عمدتاً در اثر بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی سرک‌ها رخ می‌دهد. یک مقام ایرانی می‌گوید که هرچند کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما نشانه ای از کاهش تولید مواد مخدر در آن کشور به چشم نمی‌خورد. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه از قول محمد رضا کاظمی سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر ایران نوشته که بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای بین‌المللی مقدار کشت کوکنار در افغانستان کم شده، اما به گفته او حداقل در ایران شواهد مبنی بر کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. کاظمی همچنین گفته که تلاش‌های قاچاقبران مواد مخدر در منطقه نشان می‌دهد که تولید مواد مخدر در افغانستان هنوز کاهش نیافته است. این مقام ایرانی ابراز امیدواری کرده که جامعه جهانی در زمینه فراهمسازی کشت بدیل با افغانستان کمک کند. وزارت خارجه پاکستان شایعات در مورد اینکه اسلام آباد به آمریکا در پاکستان پایگاه‌های داده است را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه در پاسخ به سوال گفت که پاکستان به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد که از حریم هوایی پاکستان بر ضد یک کشور دیگر استفاده کند. عمر ایوب از چهره‌های ارشد اپوزیسیون در پارلمان پاکستان در هفته گذشته گفته بود که پاکستان به آمریکا 2 پایگاه داده است. او خواسته بود که در این مورد باید وضاحت داده شود که این پایگاه‌ها را حکومت فعلی و یا حکومت قبلی پاکستان در اختیار آمریکا قرار داده. شماری از مقام‌های طالبان قبلاً گفته بودند که تیارات بی پیلوت با عبور از فضای یک کشور همسایه وارد حریم فضایی افغانستان می‌شوند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
سلام و خوش آمدید. تقویت تلاش ها بر آنچه نبرد مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان خوانده شده از محورهای کلیدی سفر سه روزه رئیس جمهور ایران به پاکستان بود. در بخش از اعلامیه مشترک در پایان سفر ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه می‌خوانیم که حضور سازمان‌های تروریستی در افغانستان تهدید است برای امنیت منطقه و جهان. مقام‌های دو کشور از تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری هم سخن گفتند. این در حالی است که روابط بین دو همسایه در ماه جنوری تیره شد، چون که ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر حمله کردند، جنگجویان را هدف گرفتند که به انجام حمله‌های به نیروهای امنیتی متهمند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و پروفسور مایکل سمپل از انستیتیوت میچل در پوهنتون کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان. خب مهدی، بیا شروع کنیم این مثلث را با نگاه گذرای به مناسبات بین تهران و اسلام آباد، و بعد میریم میبینیم که این سفر رئیسی در رسانه های ایران چه بازتابه داشته.
ایران و پاکستان روابط ویژه‌ای دارند. یعنی از یک طرف اگر که به گذشته برگردیم، پیش از آن که حتی پاکستان در واقع مستقل بشه، ولی این قلمرویی که امروز پاکستانه، میبینیم که چقدر مثلا تأثیر زبان فارسی روی زبان اردو که در واقع اونجا استفاده میشه زیاد هست. حتی در سرود ملی اعلان پاکستان این تأثیر رو میشه دید. شاعران پارسیگویی که در پاکستان بودن، که از متأخرترینشون اقبال لاهوری است که در ایران هم خیلی بهش توجه میشه و علاقه داره، و این تأثیر رو به دبستان فرهنگی بین دو منطقه و دو کشور بوده. در این حال یک بخش وسیعی از خاک پاکستان ایالت بلوچستان هست، و در ایران هم استان سیستان و بلوچستان که هم مرزن و یکی از طولانی‌ترین مرزهای در واقع ایران رو تشکیل میدن، بیش از 1000 کیلومتر در واقع دو کشور با هم مرز دارن. در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57، دو کشور جز در واقع در قالب سازمان همکاری اقتصادی ایکو به نوعی متحد اقتصادی با هم بودن، و وقتی که انقلاب اسلامی در سال 57 پیروز شد و جمهوری اسلامی مستقر شد به جای نظام شاهنشاهی، و حوادثی که منجر شد به قطع رابطه ایران و ایالات متحده، این پاکستان بود که به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی در آمریکا پیش قدم شد، و هنوزم که هنوز افراد و کارکنانی که در دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا فعالیت می‌کنند زیر نظر سفارت پاکستان اقدام می‌کنند. گرچه یکم ماهیت این حفاظت از منافع با آنچه که مثلا سوئیس به نیابت از آمریکا در ایران بر عهده داره فرق می‌کنه. حتی تو این حملات اخیر دیدید که سفیر سوئیس بارها به وزارت خارجه و یک بار بر اساس گزارش‌ها به سپاه احضار شد درباره آنچه که گذشت بین ایران و اسرائیل. یعنی سوئیس به عنوان واقعا نماینده آمریکا و نایب آمریکا در ایران فرض میشه، در حالی که نمونه این رو اون طرف نمیبینیم که مثلا فرض کن که پاکستان، یعنی آمریکا و حتی ایران، کانال تماس‌های مستقیم و غیر مستقیمشون بین همدیگه معمولا پاکستان نیست.
در کنار این شاهد تنش‌های بین تهران و اسلام آباد بودیم که حتما در این مورد شما میخواین چیزا اضافه بکنین. در جریان این مثلث هم میشه بیشتر صحبت بکنیم، مثلا همین حمله چند ماه پیش که تا حد بر سطح اعتماد بیان دو کشور هم تأثیر گذاشته و این گروه های جنگجویی که در هر دو کشور حداقل از دید امنیتی خطر آفرین خوانده میشن. حتما در این مورد صحبت میکنیم، اما شاید برای مخاطبان ما این هم جالب باشه که این سفر تازه رئیسی به پاکستان چه بازتاب داشته در رسانه های ایران؟
یک چیزی که در مقدمه کوتاه اشاره کنم این که با وجود سابقه ای که روابط ایران پاکستان داره، حتی در رسانه های ایران آنقدر روابط دو کشور گرم به نظر نمی رسه، با اینکه تنش خیلی سطح بالا و مشهودی هم بین دو کشور به نوعی نبوده. مثلا آن چیزی که ما بین ایران و عراق شاهدش بودیم که مثلا جنگ 8 ساله بود در سالها پیش، یا مثلا بین ایران و آذربایجان الان شاهدش هستیم که گاهی به نوعی تنش از لفظی گرفته تا گاهی صدا زدن سفرا گرفته اینها رو دارن. این تنش رو شاهد نبودیم، ولی باز آن چیزی که در ایران دیده میشه اینه که روابط دو کشور گرم نیست و آنچه که تبلیغات دولتی و رسانه‌های دولتی از این سفر میخوان بسازن اینه که یک گامی است که روابط رو گرمتر، نزدیکتر، صمیمیت‌تر کنن و بتونن سطح همکاریاشون رو بیشتر کنن. ولی نکته‌ای که حالا حتما توی بخش دیگر برنامه بهش میرسیم اینه که رسانه‌های ایران و کلاً دولت ایران از این سفر روایت خودشون رو دارن و موفقیت خودشون رو میخوان بسازن، کما اینکه میشه انتظار داشت که در رسانه‌های پاکستان هم همچین بازتابی هست. مثلا وقتی که در رسانه‌های ایران درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریست صحبت میشه، این جزء دستاورده ایران مثلا شمرده میشه و بلافاصله اشاره میشه به گروه جیش العدل که در واقع بخشی از اون دسته کم در خاک پاکستان مستقر هستن و حملاتی رو در ایران انجام میدن. این رو هم حتما در بخشی بعدی برنامه بیشتر بهش میپردازیم، ولی بیشتر نکتم این هست که به عنوان دستاوردهایی، یعنی روایت ایران از این دستاوردها رو تعریف میکنن. ولی جالبه که یه حاشیه هایی هم این سفر داشته که اون هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. برای سفر مهمی است که بالاترین مقام رسمی کشور، البته در ساختار دوگانه ایران رهبر جمهوری اسلامی هست که بالاترین مقامه، ولی بالاترین مقام اجرایی به هر حال ریاست جمهور هست. رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام با فاصله کوتاهی از همون حادثه‌ای که اشاره کردید که ایران و پاکستان نقاطی از خاک همدیگر موشک باران کردن سفر کرده و اولین سفر بالاترین مقام اجرایی ایران به پاکستان هست بعد از فکر میکنم 8 سال. ولی در این حال از اون طرف توی رسانه هم به این اشاره میشه که زمانی که روحانی 8 سال پیش به در سال 2016 به پاکستان سفر کرد، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، گرچه در یه فرودگاه نظامی در واقع هواپیماش حالا به دلایل امنیتی یا هرچه در واقع فرود آمد و نشست، ولی نواز شریف نخست وزیر رفت، خودش به فرودگاه رفت و ازش استقبال کرد. درباره آقای رئیسی اینطوری نبود و آقای رئیسی در فرودگاه مورد استقبال نخست وزیر یا رئیس جمهور قرار نگرفت، در دفاترشون مورد استقبال قرار گرفت.
تشکر از این، جالب بود مهدی، حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پروفسور سمپال، از دید شما سفر اخیر رئیسی به پاکستان از چه اهمیت برخورداره؟
سفر خیلی جالب بود که بین دو کشورها که هم اونا هم که تنش بین خود داشتن در راکت اندازی که ما همگی با یک نگرانی خاص مشاهده کردیم، هم در اونهایی که مصروفینی که تنشای منطقوی می باشند، اونهایی که تنشتن پفشاری کنن سری مفاداتی که مشترک او سری یک فرهستی کافی طولانی از موضوعات که دیدگاهشان از یک هم دیگر خیلی دور نیست. یعنی که جالب بود یک سفر با ساعتی عالی و نیکه پشتی نیکه